نگرش امام خمینی به عدالت اقتصادی در منشور قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی منعکس شده است. در اصول مختلف قانون اساسی به عنوان اصلی ترین نمود حقوقی، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در مقدمه قانون اساسی به صراحت به وظیفه حکومت اسلامی برای فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های انسانی و در نتیجه تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار و اشتغال برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی اشاره شده و بر برقراری قسط و عدل به عنوان اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی تأکید شده است. در این زمینه دولت بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی موظف شده است. در اصل سوم قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولت دانسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تاکید بر تامین نیازهای ضروری شهروندان، امور ممنوعه ای را مطرح کرده که برای تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از دستیابی به ثروت‌های بادآورده و بدون تلاش است. مواردی چون منع بهره کشی از کار دیگران، منع ضرر رساندن به غیر، ممنوعیت انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید و توزیع و خدمات، منع تمرکز و تکاثر ثروت در دست افراد و گروه های خاص، نفی دولت به عنوان کارفرمای مطلق و منع اجبار به کار معین یا محرومیت از انتخاب شغل برخی از ضوابط حاکم بر اقتصاد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت اقتصادی بر آنها تاکید کرده است. همچنین در اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سمانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به عنوان حقی همگانی تلقی و دولت موظف شده است خدمات و حمایت‌های مالی مذکور را از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم برای یکایک افراد کشور تأمین کند. قانون اساسی ایران برای تحقق اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در تنظیم بخش های اقتصادی کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی بخش تعاونی را برجسته و دولت را مکلف کرده است با تقویت این بخش سیاست ها و جهتگیری های عدالت طلبانه را محقق سازد. اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی را به عنوان مکمل فعالیت‌های اقتصادی، دولتی و تعاونی قلمداد کرده و تلاش بخش خصوصی در محدوده دو بخش دیگر را به رسمیت شناخته است. بنابراین تکیه‌گاه اصلی اقتصاد ایران بخش تعاونی است که مخاطب آن طیف وسیعی از اقشار جامعه هستند که سرمایه کافی ندارند و قادر بر رقابت با بخش خصوصی نیستند. این مهم برای تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص است تا اکثریت جامعه قادر به برخورداری از زندگی عادلانه باشند. زیرا بخش تعاونی راه بر توسعه طلبی بخش خصوصی می‌بندد و از تبدیل شدن دولت به کارفرمای مطلق نیز جلوگیری می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته در مکتب روح الله رسیدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد درباره عدالت سیاسی در مکتب روح الله با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
چو ظلم خسروان از حد فزون بود، دل ما زین مظالم غرق خون بود. یکی تاج و یکی را تیش برفرد، دمی بینگر که ما را فرق چون بود. دمی بینگر که ما را فرق چون بود. اگر چه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. اگر چه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. ببین میراث ما از خسروان چیست، به سر تاجی ز زخم تیشه داری.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. پیکر آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع اعظم تقلید شیعیان جهان با حضور گسترده مردم ایران اسلامی در قم تشییع شد. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع اعظم تقلید شامگاه دوشنبه در قم دار فانی را ودا گفت. آیت الله صافی گلپایگانی سالها به تدریس و تحقیق در حوزه مقدسه قم اشتغال داشت و تربیت صدها محقق و تألیف ده ها اثر فاخر علمی از ثمرات عمر پربرکت او بود. مردم قم و برخی شهرهای دیگر ایران به همراه طلاب و علمای حوزه علمی قم امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در آیین تشییع پیکر آیت الله صافی گلپایگانی حضور داشتند. پس از پایان مراسم، پیکر این مرجع تقلید برای خاکسپاری به کربلای معلا منتقل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در پیامی در گذشته فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تسلیت رحلت آیت الله العظما صافی گلپایگانی امروز را در سراسر ایران عزای عمومی و در ولایت قم تعطیل رسمی اعلام کرد. پارلمان اروپا شرط همکاری با حکومت طالبان را رعایت حقوق زنان افغانستان دانست. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا دیروز در آغاز نشست دو روزه این نهاد گفت: هدف ما آگاه کردن جهانیان نسبت به شرایط زنان در جامعه افغانستان و تحت فشار قرار دادن طالبان برای تن دادن بر رعایت حقوق زنان این کشور است. در نخستین روز این اجلاس، رئیس پارلمان اروپا با محکوم کردن تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان افغانستان، هر گونه تعامل جهان با حکومت اسلامی طالبان را مشروط بر رعایت حقوق زنان دانست. متسولا گفت جهان باید نیازهای زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد و هر گونه تعامل با رژیم حاکم را بر اساس پیش شرط رعایت حقوق زنان مد نظر بگیرد. اتحادیه اروپا هدف برگزاری روزهای زنان افغان را حفظ توجه به وضعیت زنان افغانستانی در سطح بالای دستور کار اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی خوانده و گفته که جلسات این کنفرانس بر وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط طالبان و عقبگرد در زمینه حقوق و جایگاه اجتماعی آنها متمرکز است. منابع میگویند که عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز که دوشنبه هفته جاری توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بودند اکنون رها شدند. قابل ذکر است که وارث حسرت گرداننده برنامه‌های سیاسی و اسلم حجاب گزارشگر اقتصادی تلویزیون آریانا نیوز بعد از ظهر روز دوشنبه 11 دل و از درب ورودی این رسانه در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده بودند. بازداشت این دو تن واکنش‌های زیادی را در پی داشت. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، خانه آزادی بیان و سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی این خبرنگاران شده بود. سازمان عفو بین الملل هم بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز توسط طالبان را خودسرانه و غیر قابل توجیه خوانده و خواستار رهایی آنان شده بود. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در صدد احیای مجدد کمیسیون تخطی رسانه‌ها هستند تا جلوی سوء تفاهم گرفته شود و مشکلات به وجود آمده از طریق این کمیسیون حل گردد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در جلسه‌ای که با ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران راه اندازی شده بود گفت که رسانه‌ها صدای ملت را به گوش مسئولان دولت می‌رسانند، به همین دلیل طالبان از رسانه‌ها حمایت می‌کند. او گفت ما قانون قبلی رسانه‌ها را مطالعه کردیم که کدام نقیصاً نداشت. علاوه بر این حکومت طالبان از رسانه‌ها می‌خواهد که باید در نشرات خود منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. این اظهارات مجاهد در حالی مطرح می شود که دو روز قبل دو خبرنگار آریانا نیوز در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان تعامل جهان با گروه طالبان را گره‌گشای چالش‌های کنونی در این کشور خواند. کای آیده نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان گفت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در گام نخست باید کسانی غیر از افراد وابسته به خود را در حکومت سهیم کند. وی با حمایت از گفتگو با مقامات طالبان گفت برای حل مشکلات افغانستان چاره جز گفتگو با این گروه نیست. آیده با ابراز نگرانی از اوضاع بشری افغانستان از جامعه جهانی خواست که برای حل بحران بشری افغانستان هر چه زودتر دست به کار شود. در همین حال انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت حکومت طالبان تلاش کرده تا کسانی را بیرون از گروه خود در بخش‌های مختلف منصوب کند و هنوز هم متعهد است افراد بیشتری در کابینه و همچنان در رأس نظام در عرصه‌های مختلف حضور خواهند داشت. در هفته‌های گذشته نشست‌های از جمله نشست اسلو، برگزاری نشست ویژه شورای سازمان ملل متحد درباره افغانستان و نشست کشورهای آسیای میانه با میزبانی هند برگزار شد که درباره مسائل افغانستان بود و تاکنون برایند این نشست‌ها ظاهراً تأکید بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بود است. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و قطر در امور افغانستان در دوحه دیدار و رایزنی کردند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه در دوحه با ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر در امور افغانستان دیدار و در خصوص زمینه‌های همکاری پیرامون افغانستان تبادل نظر کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و ثبات امنیت این کشور تاکید کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز تاکید کرد به مردم افغانستان فکر می‌کنیم و به آنها متعهدیم و در این حال تمامی مسایع خود را به کار می‌گیریم که به آینده افغانستان کمک کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم تشریفاتی نبود، بلکه ایشان به قدرت و مشارکت مردم باور داشتند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم تجدید میثاق حیات دولت با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی افزود سیره و سلوک بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران توجه به مردم و توکل به خدا و همراه کردن مردم با خود دو اصل اساسی مبنای ایجاد تحول مصلح بزرگ قرن بود. رئیسی تاکید کرد امام خمینی رحمت الله علیه به قدرت مردم و مشارکت آنان باور داشت، اما سیاستمداران جهان توجهی در عمل به مردم ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که توجه به مردم همواره جلوه‌های مشترک داشته است و اکنون نیز دارد گفت هر جا موفقیتی حاصل شد مردم در میدان بودند. رئیس قوه مجریه ایران با تاکید بر این موضوع که مردم همواره در صحنه‌های انقلاب حضور دارند افزود توجه به مردم برای همه دولت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک اصل است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت امروز با حضور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران بار دیگر بر آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه تجدید بیعت کردند. و رئیس جمهور روسیه در سخنانی گفت که واشنگتن به دنبال مهار روسیه بوده و از اوکراین به عنوان ابزاری برای این هدف استفاده می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانی با اشاره به تنش ایجاد شده با برخی کشورهای غربی گفت آمریکا و ناتو نگرانی های روسیه را نادیده گرفته، در حالی که تنها بر حق آزادانه کشورها برای انتخاب نحوه اطمینان از امنیت خود تاکید دارند. وی در ادامه گفت که روسیه از نزدیک در حال تحلیل پاسخهای آمریکا و ناتو به پیشنهادهایش است. به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
ای دامن ها پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم، قصد مقامت می کنم.
کلام نام
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دو سه روایت درباره اشراف عرض میکنم که معلوم بشه که آرزوهای از عدل معاش ما انسان هاست، نه اینکه خداوند متعال مردم را بدون روزی آفریده باشند. فرمود که ابو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله و سلام علیه فرمود که آیا میبینید اثرا ان الله ثمن رجلا على ماد یقول له ان یشتری فرسا به 10,000 درهم و یجزیه فرس به 20 درهم و یشتری جاریتا به 1000 و تجزیه جاریتا به 20 دینارا ثم قال لا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين. آیا گمان میکنید، آیا باور میکنید، آیا چنین فکر میکنید که خداوند متعال اختیار مال را برای مرد اینقدر عنایت کند که به 10,000 درهم اسبی بخرد دستت اسب 20 درهمی برای او کافی است و جاریه خادمه ای را به 1,000 بخره در صورت که به 1,000 دینار در صورت که 20 دینار خدمتکاری 20 دیناری هم برای او کافیه. وقت بعد فرمود که لا تجربو این الله لا یحب المسرفین، از اون طرف نهی از اسراف بکنه، از اون طرف تجویز کنه برای کسی که 20 دینار بطرا اسب براش کافیه بگه بعد به 1,000 دینار میتوانید. شما از اینجا مقایست بکنید ببینید در اقتصاد چه میگذرن، اسراف مردم درباره مواد اقتصادی چه خسارت های جبران ناپذیر به بار می آورد. معتب یا معتب این دقیق است، ضبطش در نظرم نیست، میگوید ابو عبدالله علیه السلام فرمود امام صادق در حالی که قیمت گندم در مدینه بالا رفته بود، وقت تزید از سعر بالمدینه یا وقت تزید از سعر بالمدینه، با که در مدینه قیمت گندم بالا میره، میفرمود ما چقدر گندم داریم؟ عرض کردم به مقدار که چند ماه برای ما کفایت کنه گندم داریم. فرمود بیرونش کن و اونها را بفروش، اون گندم ها را بفروش. عرض کردم که یعنی رسول الله در مدینه طعام نیست، یعنی غلات نیست، یعنی به مقدار کمبود داریم. فرمود به و به تو میگم بفروش دیگه، حالا تو به من تجربه داری میگی، به تو میگم بفروش. قال به و فلم ما به تو، وقتی که فروختم قال اشتر مع الناس یوما یوم، با مردم دروت روز به روز بخر گندم را. و فرمود قوت عیال منا توشه عیال مرا نصفشا جو و نصف گندم قرار بده، زیرا خداوند میداند من میتوانم برای اونها گندم اطعام کنم، ولی دوست دارم خدا مرا در حال تقدیر معیشت یعنی زندگی منطقی ببین، دیگران ندارم، دیگران کمبود دارن، من همشا نباید گندم بخورم و ببر بفروش. این ضرورت مراعات اقتصاد. البته این درس ما تقریبا معترضه میشه.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم، امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم، از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین
سازه و
وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را. We'll be right back.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهتون به خیر و سرشار از آرامش خوش عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است 13 بهمن ماه 1400 هجری خورشیدی برابر با 30 جمادی الثانی 1443 هجری قمری و 2 فوریه 2022 میلادی و ما آنچه که همکاران من برای بخش شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون ویژه برنامه ی ولادت امام محمد باقر علیه السلام رو خواهید شنید. پس از اون گفتار نوآوری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اون تکرار نمایش رو خواهید شنید و آخرین برنامه در این نوبت کاری گفتار ویژه ی روایت یک پیروزی خواهد بود. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان روابط تاجیکستان و ایران در سطح مطلوب قرار دارد. اجازه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک محور دیدار سفیر تاجیکستان در استانبول و رئیس اداره توسعه و حمایت از کسب و کارهای ترکیه. و برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله صافی گلپایگانی در قم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در نشستی خبری با خبرنگاران که روز چهارشنبه در شهر دوشنبه برگزار گشت، روابط دوشنبه با جمهوری اسلامی ایران را مطلوب ارزیابی کرد. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان رابطه کشورهای با جمهوری اسلامی ایران را مناسب نام کرد. وی در نشست مطبوعاتی که به منظور شرح فعالیت‌های دولت تاجیکستان در زمینه سیاست خارجی در سال گذشته 2021 برگزار شد، نخستین سفر رسمی خارجی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در شهریور ماه سال جاری 18 سپتامبر 2021 را مهم خواند و گفت که در این سفر بیانیه مشترک سران دو کشور و همچنین 8 سند همکاری به امضا رسید که برای گسترش روابط دوجانبه میان تاجیکستان و ایران مهم می باشد. وزیر کار خارجه تاجیکستان در ادامه در خصوص چشم‌انداز روابط میان ایران و تاجیکستان در سال 2020 اظهار داشت. سفر رئیس جمهوری محترم ایران به تاجیکستان به صورت عمده روی روابط و تجدید سیاست خارجی دو کشور نسبت به دیگر تمرکز داشت. خوشبختانه شاهد گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فنی و فرهنگی در پی این سفر می‌باشیم. مردن سراجدین با مطلوب خواندن سطح روابط میان دو کشور تاکید کرد که تاجیکستان همیشه خواهان گسترش مناسبت‌های دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران بوده و کوشش می‌نماید تا همکاری‌ها بیش از پیش قوی‌تر و گسترش یابد. وزیر کار خارجه تاجیکستان همچنین گفت: به نظر من بهبود روابط میان دو کشور به خوبی احساس می‌شود و مطمئنم که در سال جاری میلادی تعداد از اقدامات دو جانبه عملی خواهند شد که رسانه‌ها در جریان آن قرار خواهند گرفت. سفیر تاجیکستان در استانبول و رئیس اداره توسعه و حمایت اسد کار کوچک و میانه ترکیه موضوع ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک را میانه تاجیکستان و ترکیه بررسی کردند. اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و حسن بصری کرد رئیس اداره توسعه و حمایت اسد کار کوچک و میانه ترکیه در این دور راه‌های گسترش همکاری دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. در جریان این ملاقات طرف‌ها در مورد وضعیت فعلی و قدم‌های بعدی در زمینه اجرای توافقات به دست آمده در 11مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. به طور ویژه دو جانب توافق در مورد ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای تامین مالی مشاغل کوچک و میانه دو کشور در تاجیکستان را بررسی کردند. در طول این نشست خاطر نشان شد که سالهای 2022 تا 2026 میلادی در تاجیکستان با عنوان سالهای رشد بخش صنعت عنوان شده است. طرف‌ها همچنین توافق کردند برنامه بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته‌های دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان و اداره توسعه حمایت از کسب و کار کوچک و متوسط ترکیه که در حاشیه 11مین اجلاس کمیسیون همکاری‌های بین دولتی اقتصادی دو کشور امضا شد تهیه کنند. طبق آمار تجارت دو جانبه تاجیکستان و ترکیه در سال گذشته 2021 میلادی 390 میلیون و 500 هزار دلار بود. دو کشور در تاریخ 20 ژانویه سال 1992 روابط دیپلماتیک رسمی برقرار و در طول 30 سال بین تاجیکستان و ترکیه بیش از 70 سند جانبه در زمینه‌های مختلف و امضا رسیده است. مراسم تشییع همراهی پیکر مرحوم عالی قدر آیت الله العظما صافی گلپایگانی در خم برگزار شد. در این مراسم که از مدرسه عالی امام خمینی رحمت الله علیه خیابان 19 دی قم آغاز شد و تا حرم مطهر ادامه داشت، عالمان، فاضلان، استادان و طلبای حوزه علمی و قشرهای مختلف مردم قم حضور داشتند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار استاد واسیما از قم جلب می‌کنیم.
تشییع پیکر عالمی بصیر و باصفا آیت الله صافی گلپایگانی. شیخ الفقها آیت الله صافی گلپایگانی مرجعی جامع بود و اندیشمندی توانا، مایه فخر شیعه و از ستاره های پرفرو آسمان فقاهت.
رفتن ایشان ضایعه بود برای اسلام. یک عمر با صفا، صداقت، صمیمیت در همه جهات، هم مقام علمی ایشان، اخلاقی ایشان.
عمر شریف و با برکت این عالم کهنسال در راه ترویج معارف دینی سپری شد. شاگردان بیشماری داشت و رهروانی گسترده.
هر جایی که احساس می‌کردن به دین، به مذهب تشیع میخواد لطمه‌ای وارد بشه، موضع سختی می‌گرفتن.
این فقیه عالی قدر طهارت نفس و صفای باطن ویژه‌ای داشت و در علوم حوزوی در بلند مرتبه ترین قله ها ایستاد و ایستادگی کرد.
من به عنوان یک مرجع بزرگ عالی قدر، خدماتشون واقعا جز خدمات بسیار ارزنده، تعیین کننده و مؤثر هست.
عمری را به اعتلای اسلام و ترویج معارف الهی و اهل بیت علیهم السلام سپری کرد و در خدمت به مردم پیشگام و پیشقدم بود.
نسبت به معیشت مردم و طلاب و حوزه های علمیه بسیار دلتوزانه صحبت میکرد
و این جمعیت نشان از این داره که ایشان جایگاه مردمی و ولایت مداری بین مردم استان داشته.
آیت الله صافی گلپایگانی از فضیلت های اخلاقی والا و بیشماری برخوردار بود. الگوی حسن خلق، فروتنی و اخلاص.
واقعا حسن اخلاق ایشون و
برخوردی که با مردم با مراجعین داشتن بسیار زیبنده و قابل تحسین هست.
خلوص او زبان زده خاص بود ز پای تا سر همه اخلاص بود.
آیت الله صافی گلپایگانی سالها در شورای نگهبان رکن رکین آن شورا بود و پس از آن دلسوز نظام و انقلاب.
یکی از مدافعین انقلاب بودن و هر کاری که ازشون برمی اومد فروگذار نبودن، همیشه در صحنه بودن، ولایی بودن.
حضور فعال ایشون در مجلس خبرگان قانون اساسی
و نماز آخر که نماز بندگی است برای بنده ای مخلص. پیکر آیت الله صافی گلپایگانی بنا به خواست و وصیت خود ایشان به کشور عراق و کربلای معلم منتقل می شود تا در حرم امام حسین علیه السلام در روز جمعه به خاک سپرده شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما. خب
مقامات تاجیکستان اعلام کردند که شرکتی برق افغانستان برشنا به دلیل واردات برق از تاجیکستان 33 میلیون دلار قرضدار می باشد. دلیل رحما وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرد که شرکت برق افغانستان برشنا به دلیل واردات برق از تاجیکستان اکنون با قرض 33 میلیون دلاری روبرو است. محمد عمر اساتذه مدیر شرکت دولتی برق تاجیک نیست. به خبرنگاران گفت که شرکت برشنا افغانستان 2 میلیون دلار از این قرض خورا در ماه ینور پرداخت کرده و وعده داده که مبلغی باقی مانده نیز در جریان این هفته پرداخت کنند. اساتذه افزود که مشکل اصلی در پس پرداخت قرض ها این است که بانک های افغانستان تنها می توانند هفته 2 میلیون دلار به برشنا پول دهند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برق افغانستان برشنا در ماه ینور گفته بود که طالبان در ماه های اخیر 4 قرارداد واردات برق به ارزش 260 میلیون دلار را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. وای با اعلام اینکه توافقات تا پایان سال 2022 امضا شده درباره جزئیات آن گفت که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات ساعت برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات ساعت از تاجیکستان و 800 میلیون کیلووات ساعت از ایران و 1 میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. همزمان با شدت اختلافات بین روسیه با آمریکا و پیمان ناتو در مرزهای اوکراین، وزارت کار خارجه انگلیس و کاخ سفید در اقدام هماهنگ از بسته جدید تحریم‌ها بر ضد روسیه رو نمایی کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی، خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
رونمایی از بسته جدید تحریم‌های انگلیس ضد روسیه همزمان با وخامت اوضاع در مرزهای اوکراین و تشدید تنش بین روسیه با آمریکا و ناتو.
از 10 روز دیگر تحریم‌های سرسختانه که در تاریخ انگلیس بی سابقه است علیه روسیه اعمال خواهد شد. راهی برای فرار از این تحریم‌ها وجود نخواهد داشت.
لیستراس که پس از این اظهارات ابتلایش به کرونا رسانه‌ای شد، تهدید کرد اگر روسیه به اوکراین حمله کند، اموال شرکت‌ها و افراد ثروتمند روسی که در انگلیس اقامت دارند مصادره خواهد شد. ثروتمندانی که ولادیمیر پوتین سال 2002 یعنی 20 سال پیش با آنها هشدار داده بود که اروپا و آمریکا جای امنی برای سرمایه گذاری نیست.
غربی ها هر وقت لازم باشد اموال شما را مصادره می کنند. عامیانه بگویم شما در غبار کشورهای غربی خفه خواهید شد.
حالا و پس از تهدید انگلیس به مصادره اموال افراد و شرکت های روسی، پوتین بار دیگر روسیه را امن‌ترین جا برای سرمایه گذاری دانست.
بهترین و امن‌ترین کشور برای سرمایه های شما خانه شما یعنی روسیه است.
تشدید تحریم ها و مصادره اموال شرکت های روسی در انگلیس همزمان با سرازیر شدن تسلیحات آمریکایی و اروپایی به اوکراین با یک هدف واحد انجام می شود. آنها با جنگ روانی و تهدید نظامی قصد دارند واکنش احتمالی روسیه به تحولات اوکراین را خونسا کنند.
انگلیسی‌ها منبع ایجاد تنش در اروپا هستند و با تصمیم جدید خود به ناامنی دامن می‌زنند.
در اقدامی هماهنگ کاخ سفید هم حلقه نزدیکان پوتین را به تحریم تهدید کرد.
قصه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه آماده است.
در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی ضد روسیه، ازبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه، با قطع آزمایشی سامانه‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی خود را برای مقابله با تحریم‌های گسترده بانکی آماده کرد. مقامات روسی این اقدام دولت انگلیس را در راستای فشار همه جانبه آمریکا و کشورهای غربی به روسیه ارزیابی و اعلام کردند. هر اقدامی از سوی غربی‌ها با واکنش روسیه مواجه خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه می‌دهیم. وزیر داخلی تاجیکستان از انتقال 50 عضو سازمان‌های تروریستی و افراطی از خارج به تاجیکستان در سال 2021 خبر داد. رمضان رحیم‌زاده در نشست خبری خود روز چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان گفت که در سال 2021 به طور داوطلبانه 75 نفر از اعضای سازمان‌های تروریستی و افراطی هم به تاجیکستان بازگشتند که در درگیری‌های مسلحانه در قلمرو کشورهای خارجی شرکت داشتند، اما این افراد به دلیل بازگشت داوطلبانه‌شون مورد عفو قرار گرفتند. در سال 2021 به گفته وی در داخل تاجیکستان 579 اعضای سازمان‌های تروریستی افراطی شناسایی شدند که مرتکب 766 مورد جرم و جنایت می‌باشند. از این تعداد 339 نفر بازداشت شدند. وزیر داخلی تاجیکستان همچنین از بازگشت 19 نفر از دانش آموزان تاجیک به کشورشون در سال 2023 خبر داد که در مرکزهای دینی کشورهای خارجی به گفته وی به طور غیر رسمی تحصیل میکردند. پس از اجرای بعضی طرح‌های مهم بهداشتی و تندرستی در یمن، سفارت جمهوری اسلامی ایران دو طرح آموزشی را برای بهبود وضعیت آموزشی در دانشگاه صنعا افتتاح کرد. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما خالد از سایدی را از صنعا میشنوید.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن طرح مرکز پژوهش‌ها و تالار آموزش مجازی را در دانشگاه صنعا افتتاح کرد. این دو طرح برای بهبود و پیشرفت کیفیت آموزش دانشگاهی است.
دانشگاه صنعا توانسته در رتبه بندی جهانی جایگاه خود را ارتقا دهد. این طرح جدید هم به پیشرفت دانشگاه در زمینه تحقیقات و پژوهش‌های علمی کمک می‌کند.
مسئولان صنعا از طرح‌هایی که سفارت ایران در این کشور اجرا می‌کند قدردانی و افزودند این طرح‌ها پیشرفت گسترده‌ای در حوزه آموزشی ایجاد می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در شرایط محاصره از ما حمایت می‌کند و ما از ایران تشکر می‌کنیم. با توجه به سطح عالی آموزشی در ایران از تجربیات این کشور استفاده خواهیم کرد.
سفارت ایران در گذشته تعدادی از طرح‌های مهم خدماتی را در برخی استان‌های یمن به ویژه در زمینه بهداشتی اجرا کرد. مناسب سازی بخش عمل جراحی در دو بیمارستان در صنعا و سعده و تجهیز این بخش‌ها به جدیدترین تجهیزات پزشکی از جمله آنهاست.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر تامین کنندگان اصلی سوخت برای تاجیکستان روسیه و قزاقستان است و تاجیکستان در نظر دارد که ترکمنستان را هم در ردیف تامین کنندگان سوخت تاجیکستان قرار دهد. وی تاکید کرد که دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان اخیراً توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن تاجیکستان می‌تواند مقدار نامحدودی از منابع گاز مایع ترکمنستان را خریداری کند. بنابراین گذاری در سال 2021 تاجیکستان 5000 تن گاز مایع از ترکمنستان دریافت کرده است. تاجیکستان در مجموع 410000 تن سوخت وارد کرده که 360000 تن آن از قزاقستان و بقیه از روسیه و ترکمنستان. در آگوست 2021 در اشخاباد در پی نتایج مذاکرات قربانقلی بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان و امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان توافقنامه همکاری در زمینه راه و نقلیات و انتقال گاز مایع و سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان امضا شد. دادستان کلی تاجیکستان از تشکیل پرونده جنایی علیه مرزبانان قرغیزستان به اتهام آغاز درگیری مرزی در روز 27 ژانویه در مرز مشترک دو کشور خبر داد. یوسف رحمان در نشست خبری در دوشنبه تاکید کرد که علیه تعدادی از ساکنان مناطق مرزی قرغیزستان و مرزبانان این کشور به اتهام مشارکت در این درگیری پرونده جنایی تشکیل شده است و گفته است که این افراد تحت پایگرد قضای قرار داشتند و در هر جایی که باشند برای بازداشت و استرداد آنها به تاجیکستان اقدام خواهد شد. داستان کلی تاجیکستان افسود در پی درگیری خونین مرزی ماه اپریل سال 2021 نیز تعدادی از اعضای قرغیزستان تحت پایگرد قضای قرار داشتند و ایده هم بازداشت شدند. بر اثر درگیری شامگاه 27 ژانویه سال جاری در مرز ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکن قرغیزستان دو ساکن ناحیه اسفره کشته و 10 نظامی و ساکنان غیر نظامی این منطقه زخمی شدند. طرف قرغیزستان مدعی شد که 14 نظامی این کشور در این درگیری زخمی شدند. سفارت چین در تاجیکستان 413 دستگاه اتوبوس، ماشین‌های آتش نشانی، آمبولانس یارایی تعجیلی، ماشین‌های انتقال زباله، ماشین‌های آب‌پاش و وسایل خدمات را به شهرداری دوشنبه تحویل داد. این تجهیزات بر اساس توافقنامه میان تاجیکستان و چین درباره اهدای 488 دستگاه انواع این وسایل که در سال 2021 امضا شده بود و رستم امام علی شهردار دوشنبه تحویل داده شد. سفیر چین در تاجیکستان در این مراسم اعلام کرد که بقیه 503 دستگاه از این تجهیزات نیز به نزدیکی به شهرداری دوشنبه تحویل داده خواهد شد. گفته می شود که این تجهیزات به طور رایگان در اختیار شهرداری دوشنبه قرار داده می شود تا برای بهبودی کیفیت خدمات و طرح‌های عمرانی پایتخت تاجیکستان استفاده شود. وزارت بودجه و محاسبات دولتی فرانسه کسری بودجه این کشور را در سال 2021 معادلی 7% از تولید ناخالص داخلی و برابر با 171 میلیارد یورو به ثبت رسانده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
وزارت بودجه و محاسبات دولتی فرانسه کسری بودجه این کشور را در سال 2021 معادل 7% تولید ناخالص داخلی و برابر با 171 میلیارد یورو به ثبت رسانده است. با ادامه همگیری ویروسی و ناتوانی دولت در مهار آن، هزینه‌های سرسام‌آور به ویژه در بخش بیمه‌های اجتماعی و درمانی با 25 میلیارد یورو در سال 2021 و 40 میلیارد یورو در سال 2020 بودجه کلی فرانسه را به شدت تحت تأثیر قرار داده. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دست چک امانوئل مکرون و ولخرجی های او بودجه را با حفره عمیق کسری ها مواجه ساخته است.
بودجه با حفره عمیقی از کسری ها که ناشی از افزایش هزینه های دولتی است. مکرون با توزیع دست چکی برای هزینه‌های چندین میلیاردی با هدف کسر آرای بیشتر، کسری‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.
در کنار ولخرجی‌های آقای رئیس جمهور، امواج مختلف آلودگی ویروسی همراه با تعطیلی‌ها، محدودیت‌ها و بیکاری‌های موقت هزینه‌های زیادی را به اقتصاد بحران زده فرانسه تحمیل کرده و باعث افزایش بیش از پیش کسری‌های بودجه شده است. دولت قصد دارد با افزایش درآمد مالیاتی میزان کسری ها را تا حدودی جبران کند.
L'actuel locataire de l'Élysée prévoit la
مستأجر کنونی کاخ الیزه پیش بینی می‌کند پیروز انتخابات خواهد بود. به همین دلیل وضعیت اقتصادی و کسری بودجه را به حال خود رها کرده.
بر اساس برآوردها و پیشبینی‌های اقتصادی در صورت بهبود وضعیت ویروسی در فرانسه میزان کسری بودجه این کشور در سال جاری میلادی به 5% تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد.
مکرون رئیس جمهور فرانسه وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات تا 5 سال آینده یعنی سال 2027 میزان کسری بودجه را به 3% تولید ناخالص داخلی خواهد رسانید. موضوعی که به گفته کارشناسان بیشتر به وعده سر خرمن شباهت دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، تاجیکستان.
دلیل افزایش قیمت آرد در تاجیکستان توضیح داده شد. مدیر اداره روسی خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان اعلام کرد که دلیل افزایش قیمت آرد در این کشور تغییر نرخ در قزاقستان کشور صادرکننده گندم به تاجیکستان باشد. سید علی زریزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در سال 2021 به تاجیکستان از قزاقستان 1 میلیون تن گندم با ارزش مالی 265 میلیون دلار وارد شده است. اما تاجیکستان قبلا برای هر 1 تن گندم واردات از قزاقستان 240 تا 250 دلار پرداخت می‌کرد که در ماه سپتامبر سال 2021 این میزان به 285 دلار افزایش یافت. از این رو قیمت یک خلطه 50 کیلوی آرد در بازارهای تاجیکستان که قبلا 250 سومانی بود در نیمه دومی سال 2021 به بیش از 300 سومانی رسید. همچنین در داخل تاجیکستان در سال 2021 نزدیک به 1 میلیون تن گندم تولید شده است. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که نصف آن از حساب واردات از قزاقستان تامین می شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال پیام به فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفت. غلامرضا رفیعی